بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 71، مورخ 9/12/91.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. علامت دومی که برای بازشناسی معنای حقیقی از معنای مجازی ذکر شده بود صحت حمل یا عدم صحت سلب می باشد. دیروز اشاره کردیم که جمعی از محققین ادعا کردن که صحت حمل به حمل اولی ذاتی و به حمل شایع صناعی هر دو کاشف است از این که موضوع ما یا تمام معنای محمول است در حمل اولی و یا مصداقی از مصادیق حقیقت است و موضوع له در حمل شایع صناعی. عرض کردیم به نظر ما این علامت دوم فی نفسه باز علامیت نداره، چه در حمل اولی ذاتی و چه در حمل شایع صناعی. توضیح مطلب این است که در قضیه حملیه بررسی کنیم موضوع محمول که بر یک دیگر حمل میشن یا نسبت بین این دو ایجاد میشود، آیا موضوع و محمول لفظ به تنهایی است بلا تصور معنا، یا موضوع و محمول لفظ است بما هو حاکن عن المعنى لا شبهت در این که در قضیه حملیه موضوع و محمول لفظ به تنهایی نیست، چون بلا شبه لفظ انسان لفظ حیوان و ناطق نیست و لفظ زید لفظ انسان نیست، این که قابل گفتن نیست اصلا. لذا در هر قضیه حملیه لفظ بما هو حاکن عن المعنا چه در طرف موضوع چه در طرف محمول لحاظ می شود و آنگاه اتحاد و هویت یا مصداقیت موضوع برای محمول از جهت معنا و محکی ملاحظه می شود، این امر مسلمی است. لذا حتی مرحوم آخوند هم وقتی میخواد تصویر بفرماید که در قضیه حملیه چگونه حمل میشه موضوع بر محمول یا محمول بر موضوع، میفرماید لفظ به لحاظ معنای مرتکز حمل میشه بر لفظ دیگر به لحاظ معنای او. حال که چنین است ما سوال میکنیم آیا معنای موضوع محمول مجهول است بعد الحمل معلوم میشه؟ اینم قابل گفتن نیست. حمل مجهول بر مجهول یکذبه العقل و الوجدان، لذا قبل از حمل لا محاله یه پیشفرضی دارید موضوعی که معناش معلومه حمل میشه بر محمولی که معناش معلوم است. پس در باب حمل حتی غفلت هم معنا نداره، هم معنا مجهول نیست هم مغفول عنه نیست. اگر چنین است پس قبل از تشکیل قضیه حملیه معنای انسان به ما هو شامل لذی در ذهن شما موجود و مرتکز است. با حمل شما به علم جدیدی دست پیدا نمی کنید، لذا مثل بحث تبادر بلکه اوزخ از بحث تبادر. اینجا باید برگردید به یافته ذهنی که قبل از قضیه حملیه اون یافته ذهنی رو دارید، و اگر میخواد معنای حقیقی بازشناسی بشه با اون یافته ذهنی است، ربطی به قضیه حملیه نداره. خب همون حرف اونه، اجمال و تفصیل چجوری؟ اجمال و تفصیل خدا خیرتون بشه، دیروزم اشاره کردیم، بعضی میگن اشکال دور رفع میشود به اون چه در تبادر گفتیم. خب در بحث تبادر کاملا توضیح دادیم ما، اگه معناش از اون علم ارتکازی یعنی غفلت از معنای علم تفصیلی است، ممکنه این درست باشه، اما غفلت به مجرد توجه تبدیل به علم میشه دیگه. یک دلیل انی به عنوان صحت حمل نمیخواد، شما محمول رو بهش توجه کردید، غفلتتون تبدیل به التفات میشود، تمام میشه میره. اما اگه غیر این معناست، تصویر کنید چطور قبلا معنای اجمالی است الان تبدیل به تفصیلی می شود. اگه غیر از اون چیزی که ابن سینا میگه، غیر از اون چیزی که مرحوم آخوند میگن، یعنی این ارتکاز و تفصیل به التفات ارتباطی پیدا نمی کنه، اونجا ارتکازی است چجوری سالا تفصیل میشه، چجوری تصویر دیگری براش وجود نداره، عین بحث تبادر میشه. از فعل ازالک اشکال دومی هم که در مبحث تبادر عند المستعلم ما بیان کردیم، اون اشکال در اینجا هم کاملا شکل میگیره، بدین معنا که سلمنا قبل از قضیه حملیه یه علم اجمالی دارید، بعدن علم تفصیلی پیدا میکنید، این دو مغایر با هم هستن که معنای انسان شامل زیدم می شود. سوال این است که اون یافته اجمالی ارتکازی شما از معنای انسان که حالا زید رو هم مصداق او میدانی، از کجا معنای حقیقی انسان باشه؟ شاید انس شما با اون معنای ارتکازی به خاطر انس خاصی باشد که با یه معنای مجازی پیدا کرده اید، لذا صحت حمل عند المستعلم باز نمیتونه اماریت و علامیت برای معنای موضوع له داشته باشه. دقت کنید اینجا برخی از محققین در حمل شایع صناعی یه اقسامی رو ذکر کردن، در هر قسمی خواستن به نحوی مطلب رو تثبیت کنن، علامیت رو یا نفی کنن. به اعتقاد ما ورود به اون اقسام و تفصیل اقسام ثلاثه یا اربعه یا خمسه حمل شایع صناعی اینجا مشکل را حل نمی کنه. ما فقط اشاره به یک نوع می کنیم، تطبیق می دیم یک قسمو و بعض همینی که گفتیم مازاده بر این مطلبی نداره. بفهم
فرض رو بر این میکنیم که میتونیم از این راه به معنای حقیقی پی ببریم. خب ما به یه نفر مراجعه نمی کنیم، به چند نفر مراجعه
نمی کنیم؟ فعلا صحت حمل عند المستعلم است. اگر توضیح میدیم در پایان، اگر صحت حمل عند العرف باشد میشه نظیر تبادر، اون تبادر عند دیگران، همه اونا به یه نکته برمیگرده. بعد بازسازی میکنیم که تبادر عند دیگران یعنی چی، صحت حمل عند دیگران یعنی چی، حتی اعتراض که علامت سوم است عند دیگران یعنی چی، همش به یه نکته برمیگرده. اون رو بعد بازسازی میکنیم. درسته، فعلا این نکته که چنان که جمعی میگن تبادر عند المستعلم علامت حقیقته، جمعی هم میگن صحت حمل عند المستعلم علامت حقیقت است. دقت کنید یک قسم از اقسام حمل شایع صناعی حمل کلی بر فرد است، مثل زیدون انسانون، و از همین نوع شمرده میشه ملاکن حمل جنس بر نوع یا حمل جنس بر فصل مثلا، که هویت این نوع رو اتحاد وجودی در خارج بین موضوع و محمول تشکیل میده. زیدون انسانو، الانسانو حیوانو، الحیوانو ناطقون و امثال ذلک. در کل این موارد نگاهی رو که در حمل اولی ذاتی داشتی از اشکال اول به اشکال دوم قابل تطبیق است، به این معنا که لفظ موضوع بر محمول که حمل نمیشه، لفظ زید که انسان نیست، لفظ الانسان که حیوان نیست، او الف و نون و سین و الف حی و یا و وا و الف، این اتحاد لفظی که خلاص معنا نداره. آن چه که هست اتحاد در وجود است، اتحاد در وجود معناش این است که شما برای وجود انسان که یک وجود ممکن است ماهیتی در نظر گرفتید، وجود محدودی براش قائل شدید، تصویر کردید. زید رو مصداق این وجود محدود میدونید، اما ابل رو مصداق این وجود محدود نمیدانید. پس قبل از حمل شما وجود محدود انسان رو تصویر کرده اید، بعد میگید حمل صحیح هست. بلا اگه انسان مجهول باشه نمیتونید حکم کنید زید مصداقی از مصادیق اوست. پس بنابراین علم سابق شما مجوز صحت حمل می شود. پس ملاک اون علم سابق بر حمل است که در موضوع محمول لحاظ شده. علامیت حقیقت رو اگه داره اون علم سابق داره، ربطی به صحت حمل نداره. ثانیاً افرس که به نحوی اصل علامیت رو اثبات کنی، تنها صحت حمل علامت این است که در ذهن مستعمل زید یحسب و مصداقی از مصادیق انسان. اما آیا این احتساب که ناشی از دانش سابق است، اون دانش سابق مبتنی بر علقه وضعیه بوده است یا مبتنی بر مناسبت دیگه بوده است؟ تا اون علم سابق تحلیل نشه معلول بلا علت نیست، علتش روشن نشه، شما حکم به علقه وضعیه نمیتونید داشته باشید. لذا مثل بحث تبادل در صحت حمل هم میگوییم اگر صحت حمل عند اهل لسان، اونم صحت حمل اعتراضی، تصویر کنید ممکنه علامت حقیقت باشه و همون تصویری که در تبادر گفتیم. اما صحت حمل عند المستعلم علامیت حقیقت نمیتونه داشته باشه. علامت سوم که ذکر شده است به عنوان علامت حقیقت اعتراض است. در تعریف اعتراض این قلت و قلت ها مطالب زیادی گفته شده. مجموعه اون بحث ها ثمره عملی نداره. اون چه مهم است این است که اگر اعتراض به این معنا باشه که لفظی عند اهل لسان در حالات مختلف، زمانهای مختلف، بلا قرینه در معنای استعمال بشود، اعتراض به این معنا ممکن کاشف از معنای حقیقی لفظ بوده باشد، اما به معانی دیگر و تصاویر دیگری که فرض شده، از جمله اعتراض و کثرت استعمال در حالات مختلف عند المستعلم، مثل صحت حمل و مثل تبادر، نمیتونه علامت حقیقت باشه. با ذکر این علامت، مطالب مطرح شده در کتب اصولی محققین در این مبحث تمام میشه. ما باید برگردیم دو سه نکته رو بهش توجه کنیم. یک، آیا این مباحث اربعه یا خمسه‌ای که در بحث مجاز و حقیقت من البدو الى الان ذکر کردیم، ثمره اصولی و فقهی داره و چه مقدار ثمره داره؟ یک نکته. نکته دوم، آیا هدفی که از این بحث مطرح شده است که فل جمله کشف مدلول نصوص شرعی است، با این مباحث اربعه تمام میشه یا نه احتیاج داریم به این که مطالب دیگری هم به این بحث تتمیم بشه؟ نکته سوم، مطالب دیگری که به این بحث باید تتمیم بشه آیا مطالب جدیدی است یا نه بعضی از این مطالب در لابلای سایر مباحث اصولی مطرح شده است و باید جمع‌بندی بشه؟ در رابطه با نکته اول اشاره می‌کنیم که این مباحثی که تا الان مطرح شد فی الجمله، مجموعه این مباحث در سایر مطالب اصولی و استدلالات فقهی در جای خودش کارساز و مثمر ثمر است. مثلا این نکته، آیا لازم است معنای حقیقی از معنای مجازی تشخیص داده بشه؟ و کدام معنا معنای حقیقی است، کدام معنا معنای مجازی است، آیا نتیجه‌ای در مباحث فقهی دارد یا نه. اینجا مراجعه کنید منطق الاصول رو از یکی از اعلام تلامذه مرحوم آقای خویی در بحث علائم حقیقت و مجاز، ایشون یه توضیح نصف صفحه‌ای دارن که اصلا این بحثا هیچ ثمره نداره، چرا خودمونو معطل کنیم این که معنای حقیقی لفظ این هست و معنای حقیقی لفظ این نیست. این برای فقیه هیچ ثمره‌ای در خواستگاه مباحث فقهی نخواهد داشت. حالا این مباحث رو بررسی میکنیم و نقادی میکنیم تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.